ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، به مجله ساعت 20 رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 16 بهمن 1402 خوش آمدید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از اعلام گزارش ها همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها.
با سلام. نخست وزیر اسرائیل میگوید پیروزی در جنگ غزه ضربه‌ای مرگبار به ستیزجویان فلسطینی و گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه وارد خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در اظهارات خود خطاب به فرماندهان ارتش اسرائیل، ایران، حزب الله، حوثی‌ها و گروه افراطی حماس را محور شرارت توصیف کرد و افزود پیروزی کامل ضربه‌ای مرگبار به این محور خواهد بود. این اظهارات در حالی بیان می شود که جنگ غزه در حدود 4 ماه است که ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، تحت کنترل گروه افراطی حماس بیش از 27400 فلسطینی کشته شده و نزدیک به 68000 نفر زخمی شدند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در آغاز سفر دوره‌ای‌اش به کشورهای منطقه وارد عربستان سعودی شد. رویترز در گزارش این خبر آورده است پیشبرد مذاکرات برای عادی‌سازی روابط پادشاهی سعودی با اسرائیل و نیز چگونگی حکمرانی در غزه پس از پایان جنگ از جمله محورهای گفتگوهای آنتونی بلینکن در ریاض خواهد بود. انتظار می‌رود وزیر امور خارجه ایالات متحده در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد و فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن پس از عربستان به مصر، قطر و اسرائیل نیز سفر می‌کند. پیشبرد مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر برای آزادی گروگان‌های اسرائیل در غزه از جمله موضوعات مذاکرات این سفر خواهد بود. دولت عراق 8 بانک داخلی این کشور را در راستای جلوگیری از پولشویی و قاچاق دلار به ایران از انجام معاملات ارزی محروم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این بانک‌ها دیگر مجاز به دسترسی به سامانه حراج دلار در بانک مرکزی نخواهند بود. این تصمیم پس از سفر برایان ای نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، به بغداد گرفته شده است. محافظت از سیستم بانکی عراق در مقابل قاچاق ارز جمهوری اسلامی از موضوعات مذاکره این مقام بلندپایه با مقامات عراقی بود. ایالات متحده آمریکا از سال گذشته فشار به دولت عراق را برای جلوگیری از قاچاق ارز به ایران افزایش داده و چندین بانک عراقی را در این راستا تحریم کرده است. بیش از 430 تن از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام در جمهوری اسلامی شدند. این گروه از فعالان ایرانی در بیانیه خود که متن آن روز یک شنبه در کانال تلگرامی کلمه منتشر شد، با اشاره به موارد اخیر اعدام در ایران نوشتند بیشتر افرادی که به این نوع مجازات مرگ محکوم شدند، حتی با معیارهای قضایی خود نظام جمهوری اسلامی هم نباید اعدام می شدند. در این بیانیه آمده است که به نظر می رسد آنچه روی داده بیش از آن که اجرای قانون باشد، نوعی انتقام گیری، ایجاد رعب و قدرت نمایی است. امضا کنندگان بیانیه محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی که اخیراً اعدام شدند را جدیدترین قربانیان سناریوی اعدام درمانی خواندند. شهربانو امانی، علیرضا رجایی، پروانه صلح‌شوری، هاشم سباقیان و احمد منتظری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. و در 66مین مراسم اعطای جوایز گرمی، تیلور سویفت، مایلی سایرس و بیلی آیلیش، ستاره‌های زن موسیقی پاپ، مهمترین جوایز را دریافت کردند. برای اولین بار زنان بیشترین میزان نامزدی و جایزه را در مراسم گرمی از آن خود کردند. در این مراسم که روز یک شنبه در شهر لس آنجلس برگزار شد، تیلور سویفت، ستاره موسیقی پاپ، برای اولین بار در تاریخ 66 ساله گرمی توانست برای 4مین بار جایزه بهترین آلبوم سال را از آن خود کند. تیلور سویفت. تیلور سویفت 34 ساله جایزه بهترین آلبوم پاپ گرمی را هم از آن خود کرد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. با ادامه حملات آمریکا به مواضع نیروهای نیابتی ایران، نگاهی خواهیم کرد به هزینه‌هایی که آنچه محور مقاومت نامیده می‌شود به منافع ملی ایران تحمیل کرده. روزنامه فاینانشل تایمز در گزارشی از وجود حساب‌های بانکی متعلق به ایران برای دور زدن تحریم‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا خبر داد. و منابع حقوق بشری هم از بازداشت وفا احمدپور، رپر معترض ایرانی خبر دادند. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. با ادامه حملات سنگین آمریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در منطقه و همچنین حملات متناوب اسرائیل به این نیروها در سوریه و لبنان، این پرسش در برخی از رسانه‌های داخلی ایران مطرح شده که چرا جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارد در منطقه حضور داشته باشد و از این گروه‌ها زیر عنوان محور مقاومت اسلامی در منطقه حمایت همه جانبه کند. با توجه به آنچه اینک در صحنه میدانی خاورمیانه می‌گذرد، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی چقدر در توسعه منافع اقتصادی و حفاظت از منافع ملی ایران موفق بوده؟ این پرسشی است که دقایقی پیش با آرش عزیزی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون آمریکا، در میان گذاشتم.
به نظر من این رویدادهای اخیر از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر نشون میده که استراتژی و راهبرد محور مقاومت که جمهوری اسلامی دنبال کرده نه تنها مضر برای منافع ملی ایران بوده، که واقعا ایران رو در خطر جنگ قرار داده و در خطر درگیری‌های قرار داده بدون اینکه سودی هم برای ایران داشته باشه. برخلاف ادعایی که میشد به هیچ وجه عامل بازدارندگی مناسبی برای ایران نبوده، چنان که می‌بینیم که آمریکا و اسرائیل در موارد متعددی حالا هم به این گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمله کردن، هم در خاک ایران عملیات‌های متعددی انجام دادن. اما در روزهای اخیر می‌بینیم که این گروه‌ها تا حدودی جمهوری اسلامی کنترل کامل رو بر اونها نداره و وقتی هم که تلاش می‌کنه این کنترل رو داشته باشه، همیشه اونقدری که می‌خواد در این زمینه موفق نمیشه و در هم ایدئولوژی که تبلیغ میکنه و اون خط و موضعی که ده ها سال هست پرورونده و با اون نیروهای محور مقاومت رو با اونها در واقع بزرگ کرده، خیلی تهاجمی هست، شامل نابودی کشور دیگه به نام اسرائیل هست و شامل آمریکا ستیزی بی پایان هست، چون که هیچ کدوم از دولت‌های منطقه ندارن، حتی دولت‌هایی که خودشون خیلی مواضع شداد و غلیظی شاید تاریخاً داشتن راجع به اسرائیل، مثلا فرضاً کشورهای ناسیونالیست عربی مثل الجزایر، اینها نمیان منافع ملی خودشون رو فدای این بکنن که بخوان با اسرائیل جنگ بکنن یا حتی نابودی این کشور داشته باشن و همه‌شون با آمریکا روابط دیپلماتیک دارن.
اما آقای عزیزی، برخی مقامات حکومتی در ایران میگن دست کم این محور مقاومت هزینه میزبانی از آمریکا رو در منطقه بالا برده. حالا این پرسش مطرح است که آیا بین هزینه‌ای که آمریکا برای منافعش در منطقه انجام میده با هزینه‌ای که ایران مثلا برای بالا بردن هزینه‌های میزبانی از آمریکا در منطقه میکنه قابل قیاسه؟
اولا آمریکا دلیلی نداره بخواد در خاورمیانه حتی باشه خودش، هم اگه زمانی بخواد جمع بکنه و بره، کما اینکه الان سالها سه رئیس جمهور پیاپی آمریکا چه دموکراسی جمهوری خواه همه خواهان کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه بودن، یعنی هم آقای اوباما هم ترامپ و هم بایدن. بنابراین روزمن خب آمریکا یک ابرقدرت جهانی است و تصمیم میگیره که نیروهاش رو کجا داشته باشه و نداشته باشه. دولت عراق که حتی همسو با جمهوری اسلامی هم هست، در همین چند هفته های گذشته که میبینیم در مذاکرات و محرمانه‌ای که وجود داشته، خواهان این نیست که برن نیروهای آمریکا، برعکس بعضی موقع اونها خواستار این میشن که نیروهای آمریکا بمونن و برای آمریکا این مشکلی نیست که حالا بخواد در خاورمیانه بمونه یا بره، ولی نیروهای محور مقاومت فقط باعث شدن که اولا ثبات این کشورها به هم بریزه، یعنی کشورهای مثل عراق، سوریه طبیعتاً، مثل یمن و اینها، فقط باعث شد اینها از نظام بین‌المللی بتونن خارج بشن در واقع و به شدت ثبات درونیشون به هم بریزه. و این واقعیت هم باشه که یک کشوری که عرب هم نیست، یعنی ایران، نیروهایی رو هدایت بکنه که باعث شده که در واقع دخالت گسترده نظامی درون این کشورها، از شما فکر کنید کشوری مثل لبنان با اون همه سابقه، با این همه نیروهای مختلف، الان یک نیرویی که جمهوری اسلامی درست کرده، یعنی حزب الله لبنان، کل این کشور رو به گروگان گرفته عملاً و باعث شده که مشکلات بسیار زیادی اون کشور داشته باشه. بنابراین این نیروهای محور مقاومت هم برای کشورهای عربی منطقه بد بودن و هم هیچ سودی برای ایران نداشتن، چه نه به اقتصاد ایران کمک کرده، نه باعث شده مثلا قدرت چانه‌زنی ایران در سطح کلان بین‌المللی بهبود پیدا بکنه یا هیچ چیز دیگری.
پیرو همین پاسخ شما آقای عزیزی، الان در طول این 4 دهه گذشته این نگاه به شرق و این بی‌اعتمادی به غرب از یک سو، این تمرکز تمام و کمال به این خاورمیانه عربی و امت اسلامی از سوی دیگه، آیا تونسته اون دیپلماسی جامع فراگیر رو برای ایران در سیاست خارجیش شکل بده و یک عمق استراتژیک رو در حوزه امنیت برای ایران به وجود بیاره؟ با توجه به اینکه این اواخر خیلی شنیدیم که مقامات جمهوری اسلامی صحبت از تعادل بین دیپلماسی و میدان می‌کردند.
ببینیم کشور ما طبیعتاً از داخل تاریخ کلش نگاه بکنیم، منافعش در این هستش که یک سیاست متوازنی داشته باشه، یعنی هم با کشورهای غربی رابطه داشته باشه، هم با کشورهای شرقی، حالا در هر زمان. و واقعاً هم این گونه بود پیش از انقلاب، مثلا در زمان جنگ سرد هم با اینکه ایران طرفدار غرب بود، اما رابطه گسترده با اتحاد شوروی، با چین، با رومانی، با بلغارستان، با حتی آلمان شرقی که سالها میزبان حزب توده بود، با این وجود حکومت ایران تونست با شواسه برقرار بکنه. و این هم به خاطر فقط حکومتش نبود، به خاطر دیپلمات‌های توانای بود، دیپلماسی دیرین ایران که مستمره نبوده و خب یک دیپلماسی قوی و دیرین داره. ما عضو بنیانگذار جامعه ملل بودیم و بعدها سازمان ملل بودیم، یعنی به حال چنین پیشینه‌ای وجود داره. متاسفانه در روندی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، باعث شده ما روابط برابر با هیچ کدوم از این کشورها نداشته باشیم. نه تنها رابطه ما با غرب بعد به دلایل بسیار بی‌معنی، نه تنها با آمریکا بدون هیچ دلیلی 40 خورده سال رابطه دیپلماتیک نداریم، که در رابطه با کشورهای دیگه هم، مثلا کشورهای مثل چین، خب الان وقتی که داره سیاست خاورمیانه رو تعیین میکنه، بسیار براش مهمتر هست کشورهای عربی، آسیا، خلیج فارس و حتی اسرائیل که با اونها رابطه اقتصادی گسترده داره تا ایران. متاسفانه نتیجه این سیاست جمهوری اسلامی به این علت که اصولا مخالف نظم جهانی بوده از اولش، نتیجه خوبی برای ما نداشته. اصلا در تاریخ خود جمهوری اسلامی هم سالهای بوده که مثلا دیپلمات‌های بسیار خوبی ایران داشته، من جمله حتی دیپلمات‌هایی که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی فعالیت کردن، سالهای بوده که اونها تونستن مواضعی رو پیش ببرن که عاقلانه‌تر بوده و بیشتر به نفع منافع ملی ایران بوده. و می‌بینیم که بسیاری از همین دیپلمات‌ها حتی به شدت منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن، مثلا دفاعی که آقای خامنه‌ای از روسیه عملاً کرده در اوکراین، رفته کامل کشور ما رو بالا پشت روسیه در این شرایط، و حتی کسانی هستن که علناً مخالف موضع ایران علیه اسرائیل هم هستن، باز نه به دلیلی که به از اسرائیل خوششون میاد یا بعدشون میاد، به دلیل منافع ملی ایران و از اون زاویه.
گفتگویی بود با آرش عزیزی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون آمریکا. اما روزنامه فاینانشل تایمز در گزارشی از وجود شبکه متعلق به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها خبر داده. بر اساس این گزارش، برخی حساب‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا متعلق به شرکت‌های سوری جمهوری اسلامی بودند. در این زمینه همکارم هومن عسگری با مهدی قدسی، تحلیلگر اقتصادی در اتریش، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده چرا با وجود پیگیری‌های دولت‌های غربی، حکومت ایران همچنان موفق به ایجاد شبکه‌ای برای جابجایی پول‌های خود شده است.
تجارت ایران توی سالهای گذشته خب افزایش یافته. مثلا سال 1401 تقریبا 100 میلیارد دلار ارزش صادرات ایران بوده و خب همینطور که می‌دونیم توی یکی دو سال اخیر فروش نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، تقریبا رسیده به روزی یک میلیون تا 1.5 میلیون بشکه نفت که خب از طرق مختلفی این صادر می‌شده و کشورهای مختلفی مثل چین و هند با تخفیف دو برابر این نفت ایران رو خریداری میکردن. خب از سالها پیش نتورک یا سازمان تهاتوری تجاری ایران راه افتاده، از وقتی که اروپا میخواست اینستکس رو راه اندازی بکنه و خب راه اندازی کرد ولی انجام نشد. به خاطر همین مشکلاتی که الان ما شاهدش هستیم، شاید بشه گفت اون عملی نشد. و اون همین هست که خب وقتی که ایران بتونه 100 میلیارد دلار تجارت داشته باشه، صادرات فقط داشته باشه، 80 میلیارد هم واردات داشته باشه، نزدیک شاید 150 تا 200 میلیارد دلار تجارت کلیش باشه، خب تو این تجارت خیلی از چیزاش گنگ و مبهم شاید خواهد بود. بخاطر اینکه صادرات انجام میشه، بعضی وقتا صادرات نفت ایران از طریق کشورهای ثالث مثل عراق صادر میشه، یعنی با کانتینرها فرستاده میشه به عراق و از اسکله های عراق صادر میشه روی نفتکش ها، و خب جریان مالیش هم از طرق مختلفی از کشورهای ثالث جمع‌آوری میشه و هیچ کدوم از این مبالغ دلاری شاید اصلا به ایران هم نیاد، ولی خب در همون نتورک تهاتوری که ایران تشکیل داده به صورت شرکت‌های مخفیانه که در خیلی از کشورهای مختلف، حتی کشورهای غربی مثل انگلیس، کشورهای اروپایی هستن، خب این کارهای تهاتوری رو انجام میدن.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید به نام کشور ترکیه، در گزارشی که اشاره شد از شبکه‌ای در 4 کشور چین، روسیه، ترکیه و بریتانیا نام برده شده. با توجه به اینکه چین همینک یکی از بازیگران اصلی عرصه اقتصاد در جهان هست و چین هم در این شبکه به ظاهر حضور داشته و نقش داشته، چقدر تحریم‌ها با توجه به چنین وضعیتی میتونن بازدارنده باشن در اون اهداف تعیین شده، اهداف تعیین شده از قبیل قطع کردن دسترسی گروه‌های نیابتی ایران به منابع مادی یا حتی تأمین برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی؟
نظم بین‌الملل و نظم جهانی که الان شاهدش هستیم دچار تغییرات و تحولات عظیمی هست. کشورهای غربی هستن و کشورهای متحد غیر غربی مثل چین، روسیه و یا حتی کشورهای بریکس. کشورهای غیر غربی خب یه مقداری سیاست‌هاشون متفاوت هست با سیاست‌های کشورهای غربی. سیاست‌های کشورهای غربی خب یه جورایی حمایت می‌کنه از دموکراسی و یه جورایی حمایت می‌کنه از حقوق بشر و مخالفت داره با گروه‌های تروریستی، ولی خب کشورهای غیر غربی مثل چین و روسیه همچنین سیاست‌هایی رو ندارن، ولی شاید حتی نقض حقوق بشر رو خودشون دائما دارن تکرار می‌کنن. برای همین سیاست‌ها کلاً یک فاصله‌ای بین سیاست‌های غرب و شرق وجود داره و خب مادامی که این شرایط وجود داره، غرب خیلی سخت بتونه با چین و روسیه وارد معامله جدیدی بشه که کشوری مثل ایران رو تحت فشار قرار بده.
چرا بانک‌های بزرگی در غرب الزامات بایسته رو رعایت نمی کنن و بعد با شرکت‌های سوری که وابسته هستند به احیانا جمهوری اسلامی یا دستگاه اطلاعاتی روسیه معامله می کنن؟
من فهم کنم بعد از دولت ترامپ و بعد از اینکه برجام شکل گرفت، یعنی قبل‌تر از دولت ترامپ، کلاً سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی مثل انگلیس تغییر کرد و خب قبل از اون خیلی سختگیری‌های زیادی داشتن برای اینکه حساب حتی برای ایرانیان باز بکنن. بعد از برجام خب این محدودیت‌ها برداشته شد و برای ایرانیان مشکلی برای باز کردن حساب نداشتن. خب از همین جا، از همین نقطه بود که هر کسی از ایران میتونست بیاد و حسابی باز بکنه و اون حساب مادامی که بیاد مالیات خودش رو پرداخت بکنه و یک سری از شاخصه هایی که خیلی شاخصه های مینیموم هستن اونها رو میتونستن پوشش بدن، خب راحت میتونستن تراکنش مالی داشته باشن. بعد از اون هم دیگه سیاست های آمریکا از سیاست های اروپا دوری گرفت و خب برای کشوری مثل آمریکا خب همچنان همین این سختگیری ها وجود داره، ولی برای کشورهای اروپا این سختگیری ها نیست. من فکر می کنم الان زمانی هست که به خاطر حمله به نفتکش هایی که در از دریای عدن و دریای سرخ رد میشن و به خاطر تحولات ژئوپلیتیک منطقه، فکر می کنم فشارهای اروپا هم به ایران زیادتر خواهد شد و فکر میکنم به اونجایی بریم که محدودیت های تراکنشی و محدودیت های بانکی هم برای نه تنها کسایی که به حکومت و جمهوری اسلامی متصل هستند، بلکه برای خود ایرانیان هم محدودیت ها بیشتر خواهد شد.
گفتگویی بود با مهدی قدسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در اتریش. اما از بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک، بیش از 5 ماهه که میگذره و در این مدت او هیچ تماسی با خانواده خود نداشته. در 24 ساعت اخیر هم گزارش‌های تایید نشده‌ای مبنی بر جان باختن او در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتشر شده. ناصر بلیدهی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی با او در این خصوص بیشتر توضیح داده.
آقای نقشبندی 29 مرداد دستگیر شدند و از اون تاریخ تا به امروز هیچ گونه ارتباطی با خانواده نداشتند و این معمولاً با توجه به شرایطی که در ایران بوده، قبلا کسایی که عدل در بلوچستان دستگیر شدن، مردم بعد از 2 ماه، 3 ماه یا 4 ماه معمولاً به شکلی با خانواده‌شون یک تماسی می‌گرفتن که ما کجا هستیم، یا اگه نمی‌گفتن کجا هستیم به یک شکلی یک خبری از خودشون می‌دادن. در رابطه با آقای نقشبندی، ایشون از زمان دستگیری تا به امروز هیچ گونه ارتباطی با خانواده نداشته. خانواده فقط از طریق کسایی که از زندان بیرون می اومدن، از طریق اونا فهمیدن که ایشان در زندان هستش، در شکنجه هستش و کسای دیگر رو سعی میکنن ازشون اعتراف بگیرن بر علیه ایشون. بیشتر از این خبری نداشتن. ولی اخیراً یکی که بیرون اومده به خانواده و به کسای اطلاع داده که ایشون در زندان زیر شکنجه از بین رفتن. حالا این تا هنوز خبر موثقی نیست و خانواده نمیتونه اینو تایید بکنه و یا کسای دیگری که در منطقه هستن، ولی این به هر حال این شایعه داره و این حرف داره در همه جا میگرده. این دلیل هستش که خانواده نگران هستش و این به یک شکلی براش عجیب هستش که تا هنوز هیچ گونه تماسی با خانواده نداشته و وضعیت خودش مشخص نکرده که کجا هست یا کجا نیست.
آقای بلدی، هیچ مشخص هست که ایشون توسط چه نهادی بازداشت شده و به چه دلیلی یا اتهاماتی به ایشون تفهیم شده؟
ایشان دستگیریشون در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی بود و به خصوص فعالیت‌های پسرش. می‌دونیم که یک سری به اصطلاح شروع این جنبش بعد از این بود که اعلامی پسرشون داد و در چابهار تظاهرات شروع شدن و فشاری که به خانواده آوردن و اینی که ایشونو دستگیر کردن که به پسر ایشون آقای نقشبندی، عبدالغفار نقشبندی، فشار بیارن که فعالیت‌های خودش رو دیگه به اصطلاح انجام نده و تسلیم بشه، برگرده به ایران. گونه هم تحصیل نشده و به این دلیل بوده که خانواده رو برای تفشار گذاشتن، آقای فتی محمد نقشبندی رو دستگیر کردن. در رابطه با همین پرونده میتونیم بدونیم اینا قبلا هم دستگیر شدن، ولی خب اون موقع با توجه به اطلاعاتی که من دارم بعد از یه دو سه ماهی با خانوادهشون تماس گرفتن، ولی این دفعه متاسفانه هیچ گونه تماسی با خانواده نداشتن. همین این ترس رو ایجاد کرده که شاید این صحبت هم درست باشه که ایشون در زندان زیر شکنجه فوت کرده.
معلوم هست که ایشون آیا توسط نهادهای مرتبط با سپاه بازداشت شده یا وزارت
اطلاعات سپاه؟ اطلاعات سپاه این دستگیری رو انجام داد و بعد خب ایشان مولوی هستن، معمولا میرن اون دادگاه روحانیت میبرن اینا رو، ولی چیزی گفته میشه در زاهدان نگهداری شده تا این موقع. معلوم نیست که بعدن به صورت این پروسه جای دیگه بردن یا نه، ولی بیشتر در اطلاعات سپاه و زندانهای زاهدان بوده.
آقای بلدی، آیا معلوم هست یا اطلاعاتی در دست هست که ایشون رسماً به چه مسائلی متهم شده، چه اتهام‌های رسمی به ایشون وارد شده؟
به جز از همین که به فعالیت‌های پسر ایشون و اینی که مخالفت می‌کردن با حکومت در این پروسه و حمایت می‌کردن از به ویژه از مولوی عبدالحمید با تظاهراتی که در زاهدان می‌شد، بیشتر از این دیگه چیزی در رابطه با ایشون نیست. اگر پسر ایشون خوب برای فعالیت علنی داشتن و مخالفت‌های علنی داشتن، سخنرانی انجام می‌دادن، ولی خود ایشان معمولاً در این مدت هم سخنرانی‌های اونطوری به اصطلاح مشخصی ضد رژیم انجام ندادن، فقط در همین حد که خواستن که همه به اصطلاح به شکلی به مسائل همدیگه توجه بکنن و یا کسایی که دستگیر شدن از زندان‌ها آزاد بشن و یا اینکه مثلا از هر کسایی که در زاهدان بوده مثل بقیه مردم در بلوچستان حمایت می‌کردن. بیشتر از این دیگه جرمی ایشان نداشته و هیچ گونه جرم مشخصی هم به کسی نگفتن که ما به این جرم این فرد رو دستگیر کردیم.
پسر ایشون مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی کسی بودن که خبر تجاوز به دختر 15 سالی بلوچ توسط فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار رو تایید کردن و اعلام کردن.
بله دقیقا، و همین دلیل هستش که خانواده بیشتر زیر فشار بود، چون در واقع اون تایید کردن ایشون منجر به این شد که در چابهار به تظاهرات شروع بشه. بعد از اون دیدیم سه روز بعدش در زاهدان تظاهرات ادامه یافت و منجر به اون جمعه خونین زاهدان شد. یکی از دلایلی که رژیم هم حساسیت بسیاری نسبت به آقای عبدالغفار نقشبندی و همینطور فتی محمد نقشبندی داره، همین مسئله بوده که اینا مثلا به یک شکلی جرأت میکردن مسائلی رو که مردم میخواستن مطرح بشه از میلیون بلندگوهای مسجد خودشون اعلام میکردن.
گفتگویی بود با ناصر بلیدی، دبیرکل حزب مردم بلوچستان.
بازار تلف مشوی ساری
روهر
داشته کره هشت یاوان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما وفا احمدپور، معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی، به گفته وبسایت‌های حقوق بشری شب گذشته بازداشت شد. او که ترانه‌هایی در حمایت از اعتراضات سال 1401 در ایران تولید و منتشر کرده، پیش از بازداشت در ویدیویی اعلام کرده بود که مأموران امنیتی به چند محل کار قبلش و خانه‌اش رفتن که او حضور نداشته و مجبوره که خودش رو تحویل نیروهای امنیتی بده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
وفا احمدپور دامناب معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی، شب گذشته بازداشت شد. او که ترانه هایی در حمایت از اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران تولید و منتشر کرده، پیش از بازداشت در ویدیویی اعلام کرده بود که ماموران امنیتی به محل کار سابق و خانه اش رفتند که او حضور نداشته و مجبور از خودش را تحویل دهد.
یه رپری که دوستاش خواننده معروف بشه، مشهور بشه، دوستاش خیلی زحمت بکشه، دوستاش به خیلی جا برسه، ولی وقتی دیدم حق و ناحق شد، وقتی دیدم واسه مردم چه اتفاقاتی افتاد، منم جزی از مردمم، نتونستم سکوت کنم، ناچارم خودم رو تحویل بدم. من تک تنها بی پول آواره در به در، ولی تنها چیزی که تو من وجود داره امیده. شاید دستمو بشکنن، شاید پامو بشکنن، نمیدونم چه اتفاقی میفته. تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکردم تو زندگی. اینکه خانواده‌مو بگیرن زنگ بزنن بگن بلند شو بیا.
مقام‌های امنیتی و قضایی تاکنون به صورت رسمی هیچ توضیحی در این زمینه ندادند. وفادار اما گفته است که چیزی جز تبعیض و نابرابری نگفته و تاکید کرده که تنها چیزی که در او وجود دارد امید است.
شما ترور میکنید، اعتراض، ما هم میدونیم جریان فتنه ها رو، ما که به دنبال تجزیه نیستیم، خودتون میندازید اختلاف و ما خشم و قدرت و امید داریم، ما روزای خوب و نوید دادیم، ما تو راه آزادی وطن نیکا و سارینا و حدیث دادیم، همون دست گلایی که پرپر شدن نخواستن به حکومت سرخم کنن، اونا قهرمانای غایبن که بعد شهید شدنشون مطرح.
وفادار پیشتر با انتشار ویدیوی دیگری در اینستاگرامش از احضار به اداره اطلاعات خبر داده و نوشته بود که به مردم ایران وفادار است. او گفته بود تا زمانی که ناعدالتی ببیند تغییر موضع نخواهد داد.
اگه سرکوب حاکمه تو خطای انسانی من مقصرم، آبان 98 من مقصرم، اگه به دنبال گردن برای تناب.
در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، برخی از هنرمندان با تولید و انتشار آثاری اعتراضی با معترضان همراه شدند. مهدی یراحی، توماج صالحی، سامان یاسین و شروین حاجی پور از جمله آنها هستند که آثارشان مورد توجه بسیاری از معترضان قرار گرفت و با احضار، تهدید، محرومیت از حقوق اجتماعی و تحصیلی و احکام زندان مواجه شدند. مرکز حقوقی دادبان به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که وفادار در یک سال گذشته زندگی مخفی داشت. وفادار رپر معترض ایرانی 40 ساله است و با کارگری امرار معاش میکرد. او 17 سال است که در زمینه موسیقی رپ و هیپ هاپ فعالیت میکند. او زیر یکی از پست هایش در اینستاگرام نوشته بود: نمیدانم داستان زندگیم چگونه تمام میشود، ولی هیچ جایی توی نوشته هایم نمیخوانید که گفته باشم من تسلیم شدم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما هند یک کبوتر مظنون به جاسوسی برای چین را پس از 8 ماه بازداشت آزاد کرد. جزئیات بیشتر از پریسا صحبتی.
کبوتر مظنون به جاسوسی برای دولت چین پس از 8 ماه بازداشت به دست پلیس هند آزاد شد. این کبوتر با بالهای تیره و گردنی به رنگ بنفش در بهار سال جاری در حالی که دو حلقه به پاهایش داشت گرفته شد. پیامی در این حلقه ها بود که به گزارش رسانه های هند شبیه به زبان چینی بود و به همین دلیل پلیس هند با ظن اینکه از این کبوتر برای کار جاسوسی استفاده شده آن را در اختیار گرفت. کارشناسان پس از تحقیقات متوجه شدند که این کبوتر در مسابقه آبهای آزاد کبوترها شرکت داشته و از تایوان به هند رسیده است. روز سه‌شنبه هفته جاری مرکز نگهداری از حیوانات که کبوتر را از پلیس تحویل گرفته بود آن را رها کرد. این نخستین بار نیست که هندی ها به کبوترهای خارجی مظنون می شوند. به نوشته رادیو آسیای آزاد، چند ماه پیش از این کبوتر دو کبوتر دیگر نیز در ایالت شرقی اودیشا گرفتار شده و هنوز آزاد نشده اند. یکی از این کبوترها میکروفون و دوربینی کوچک به پای خود داشته است. استفاده از کبوتر برای رساندن پیام از جمله در کار جاسوسی سالها قدمت دارد و به نوشته رادیو آسیای آزاد، چین همچنان یک واحد نظامی ویژه برای کبوترها در استان یونان دارد. بارون جولیوس رویتر در میانه قرن 19 برای رساندن اخبار بازار بورس به گوشه و کنار اروپا از کبوتران نامه‌بر استفاده می‌کرد. او بعداً خبرگزاری رویترز را بنیان گذاشت.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به پایان مجله ساعت 20 رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.